أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در وجود ذهنی و این که موجود فی الذهن که به عنوان مثال ما به جوهر راه پیدا میکنیم، اگر همونطور که در خارج است باشد و ماهیت محفوظ باشه و از طرفی این امری که در نفس هست یک کیف نفسانی است، پس چگونه می شود که یک شیء در تحت دو مقوله داخل بشود؟ جوابهایی رو از این اشکال دادند که بیانگر این است که حیثیت‌های این عناوین فرق میکنه، از اون نظر که ما ماهیت جوهر رو ملاحظه میکنیم که هم بر اون مفهوم جوهر، این مفهوم ذهنی جوهر حمل میشه و به همون معنا به واقعیت عینی حمل میکنیم که ماهیت در دو وجود محفوظه. کیف رو به لحاظ وجودش لنفس ما ملاحظه میکنیم. حالا یک جواب های دیگه هم آمده. یکی از مؤیدات این مسئله که ماهیتون در تعریف جوهر میگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجلا فی موضوع، این به لحاظ ماهیت است نه به لحاظ وجود بالفعل آن، این است که ما در تعریف ها هیچگاه دنبال دلیل نمیگردیم. وقتی که شیئی رو به اجزاء ذاتی خودش تبیین میکنیم، به حال سوال نمیشه چرا، چون این شیء خودش خودشه دیگه. اما اگر شیء را بگیم موجوده، خب اینجا صحبت از علتش میاد، علتش چیه، علتش کو. بنابراین این هم نشانه این است که این ماهیتون اذا وجدت فی الخارج لا وجد لا فی موضوع، این حقیقت جوهر رو تشکیل میده. این معنا به جوهر ذهنی صادقه، بعد جوهر خارجی هم صادقه به لحاظ اون جنبه ماهیتی. این رو هم از مؤیدات میگیره مرحوم آخوند. و من ما یؤکد و ما ذکر، از مطالبی که تأکید میکند آنچه که گفتیم که حمل جوهر بر مفهوم ذهنی آن به لحاظ ماهیت است، ان حمل الجوهر به هذا المعنا على الانواع والاشخاص المندرجه تحته غیر معلل بشیء خارج. وقتی ما حمل میکنیم جوهر رو بر جسم، جوهر رو بر صورت که اینا انواع جوهر هستند، یا این جسم که اشخاص هستند، میگیم هذا جوهر، این علت آورده نمیشه، چون به لحاظ ماهیت دیگه، ماهیت خودش خودشه. اون تعریفی که برای ماهیتی میاریم برای تعریف هیچگاه ما دلیل نمیاریم. اما و اما حمل و کونه ها موجودتن بالفعل، اما این که گفته بشه این ماهیت موجود بالفعل است که بعضی از مفهوم جوهر موجود بود، متأ نباید موجود بالفعل بگیریمش. اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، الذي و بعض من مفهوم کونها موجودتن بالفعل لافی موضوع این فلا محاله به سبب و علت خارجت عن الماهیه. وقتی که وجود رو میاریم به شیئی نسبت میدیم، این نیاز به علت داره، علتی خارج از خود ماهیتشه. و اذا لم یکن حمل الموجود بالفعل على ما تحته من عوال الاجناس والمقولات العشر الا بسبب، وقتی که حمل موجود بالفعل بر اون موارد دیگر از اجناس عالیه و مقولات عشر این جز به دلیل و یک علت خارج از ماهیت نباشه، لا که حمل ذاتی غیر المعلل، نمانند حمل ذاتی که حمل ذاتی تعلیل بردار نیست، فلم یسر. خب میفهمد که با اضافه لافی موضوع که معنای سلبیه، این از خلاصه موجب نمیشه که جنس بشه. فلم یسر به اضافت معنا عدمیین الیها الی و با قولنا لافی موضوع جنسن لشیء منها، این جنس نمیشه. ولی اگر صرف این که یک معنای عدمی رو به چیزی ما اضافه بکنیم این جنس بشه، بعد معنای وجودی رو هم به چیز دیگری ما حمل بکنیم، اون هم باید به هر حال جنس برای بقیه بشه. مثل عرض، عرض میگیم اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، خب باید مفهوم عرض هم جنس برای بقیه باشه، با اینکه مفهوم عرض جنس نیست. گفتن مفهوم عرض حمل بر مقولات عرضی میشه، حملا عرضیت حمل عرضی میشه. اما مفهوم ماهوی وقتی که بر ما دونش حمل میشود، حملش حمل ذاتیه، چون جنبه جنسیت پیدا میکنه. جزء ذات وقتی که بر ذات حمل میشه، این حملش حمل ذاتی میشه. مثل اینکه میگیم الانسان و جوهرون، حمل جوهر بر انسان میشود حمل ذاتی. و الا لساره به اضافت معنا وجودی نلی و هو قولنا فی موضوع جنسا للبواقی بل هازا اولا، این اولاست، چون مفهوم وجودی که یه جنبه ثبوتی داره، که مفهوم جنس هم مفهوم ثبوتی داره، این اولاست که جنس بشه، با اینکه اینجنین نیست. و خلاف ما تقرره اندهم، این خلاف اون نیست که نزد فلاسفه مقرر شده که مفهوم برحال عرض مفهوم جنسی نیست، بلکه حملش بر مادونش حمل عرضیه. بنابراین این که ما در مفهوم جوهر میگیم اذا وجد وجد لافی موضوع، این به لحاظ وجود نیست، به لحاظ ماهیت. خلاصش هازا بیان و مقصوده هم فی کون المعقول من الجوهره جوهره. خب یه بیان دقیق تری رو مرحوم آخون بنابر مسلک خودشون بیان میکنن و اون فرق بین حمل اولی و حمل شایع ثنائیه، که البته در جواب این آقایون به نوعی این مطلب آمده بود، اما خیلی روشن نبود که این فرق محورش چیه. مرحوم آخون میفهمد که باید بین حمل اولی و حمل شایع فرق بذاریم. جوهر، مفهوم جوهر به حمل اولی جوهره، این به لحاظ خود معنای مفهومی، به لحاظ خود ماهیت. اما به لحاظ وجود که این یک وجودی برای ذهن پیدا کرده، این حمل شایع میشه. به لحاظ وجود هم میتوان گفت عرض است، چون بحث وجوده، هم میتوان کیف باشه. اونا دقیقتون اخرى سنوشی رو الى بیان آفی تحقیق الحمل انشاءالله تعالی حاصله انه لا منافات بین کون شی مفهوم القائم به نفسه، منافاتی نیست بین این که شی بگیم شی مفهوم قائم به نفس رو داره که جوهر است و کونهم مما یستق علیه القائم و بغیره، و این گونه است که قائم به غیرم به این صادق میشه به لحاظ عرض بودنش. این به لحاظ وجودش که در ذهن است میشود حمل شایع، به لحاظ این که خودش رو فقط ملاحظه میکنیم این میشود جوهر. علا قیاس مفهوم عدم، مثل مفهوم عدم، مفهوم عدم وجود است، لاشه شیء اون لاشه، یعنی خود مفهوم لاشه از ذات مفهومی لاشه، اما از این نظر که به هر حال مفهومی هست دیگه این میشه شیء اون. لا ممکن از ذات حمل اولی لا ممکنه، اما از این نظر که به هر حال تحقق پیدا کرده میشه ممکن. شریک الباری از جهت خودش میشه شریک الباری، اما از این نظر که به حال وجودی داره این وجود در قبال حق قرار میگیره این دیگه شریک الباری نیست. ولی حرف از اون نظر که خودش خودش حرفه، اما از یک جهت دیگه میشه اسم. ولی وضع ولی حیکه و ممتنع الوجود ولی لاتناهی و نظائره ها حیثو یصدقو علا کل منها نقیزها به حسب المفهوم هزا، چون بر هر یک از اینها نقیزشون به حسب مفهوم صادقه، پس اینا بینشون تفاوت نیست، چون در تناقض ما علاوه بر اون وحدات وحدت حمل رو هم معتبر میدانیم. فقد علم به ما ذکرو، پس دانسته شد به آن چرا که ذکر کرده اند ان مفهوم العرض اعم من مقولت الجوهر به اعتبار الوجود ذهنی، مفهوم العرض از مقوله جوهر به اعتبار وجود ذهنی اعم، یعنی هم عرض خارجی میگیره هم عرض ذهنی رو، اما جوهر فقط همون خود ماهیت جوهر دیگه دوتا وجود نداره فقط ماهیت. فل جوهر و ذهنی جوهرون به حسب ماهیته، اما و عرضون به اعتبار وجودهی فزن، عرض است به اعتبار وجود جزن. پس حیطه مفهوم عرض وسیع تر است از حیطه مفهوم جوهر، حتی مقولات دیگر رو هم شامل میشه که هم در خارج وجود داره هم در ذهن وجود داره. فلا منافات بین هما، منافات چه وقته که ما ماهیت من حیث و هیه رو بگیریم دارای دو مقوله است. انما المنافات بین المقولات التي هي ذاتیات للحقایق المتخالفه المندرجه تحتها، منافات بین مقولاتی است که اینها ذاتی هستند برای حقایقی که متخالفند و مندرج تحت اون مقولاتند که از جهت مقوله‌ای از جهت ماهیتی فقط توجه بهشون بشه، نه اینکه یکیش از جهت مقوله‌ای یکیش از جهت وجودی. خب مرحوم آخوند یک کلامی رو از بعضی ها در جواب این اشکال که چطور جوهر و عرض با هم دیگه جمع می شود رو نقل می کنند و این رو ردش می کنند، که از محقق دوانی است که ایشون گفته ما این که به این مفهوم جوهر کیف می گیم این از باب تسامحه، از باب این است که داریم تشبیه می کنیم امور ذهنی رو با امور خارجی، یعنی همونطور که این رنگ یک حالتی میده به شی، این صورت ذهنی جوهر هم یه حالتی میده به ذهن، بلا واقعا این چنین نیست، این فقط تحت یه مقوله داخله، حالا کیفون که میگیم بالمسامحه به تشبیهه. بعد من واقعا میفهمم که نه این چنین نیست، واقعا این کیفه چجوری میشه گفت که این به حال به صورت تسامحیه. و اما ان القوم قد عد الصور العلمیه، در شرح تجرید قشتی ایشون حاشیه دوانی اونجا آمده صفحه 14 گفته است نامیدند این که صور علمی از باب کیف و یلزم منه ان یکون صورت الجوهر فی العقل جوهر و کیفن فیندهج تحت مقولتین فقیل ان هذا من باب المسامحه و تشبیه الامور ذهنیه بالاشیاء الخارجیه، لانه چون دلیلش اینه ان اريد بالكيف ماهیتون حقها فی الوجود الخارجی ان یکون فی موضوع. اینطوری تعریف بکنیم، دو جور میتونیم کیف رو تعریف بکنیم. یکی این که به لحاظ وجود خارجی کیف اون ماهیتی است که در خارج در موضوع هست، نه قسمت میپذیره و نه نسبت. خب به این معنا جنس و برحال بر جوهر جوهر هم خودش جنسه، این دوتا مقوله جدا، کیف به لحاظ خارجه، جوهر به لحاظ ذهنه، پس اینجا با هم دیگه جمع نشد، چون داریم وجود خارجی میگیم دیگه، حالت وجود خارجی میگیم. لنه انوری دبل کیف، اگر مقصود از کیف ماهیتون حقها فی الوجود الخارجی ان یکون فی موضوع، حقش در خارج این است که در موضوع باشه و غیر منقسمتن للقسمت غیر مقتضیتن للقسمت و نسبت، همون تعریفی که برای کیف میکنن که مقتضی قسمت و نسبت نیست. فهو بهذا المعنا یصل الا ان یکون جنسا من اول الاجناس، به این معنا یکی از اجناس به موارد خارجی صدق میکنه، به ذهن دیگه اون جوهر ذهن دیگه صدق نمیکنه. کما ان الجوهر بالمعنى المذکور له، با اون معنایی که گفتیم اذا وجدت فی الخارجه وجدت لا فی موضوع این جنسون آل، فهما به اعتبار هذین المعنیین متباینان، به این اعتبار این دو معنان لا یستقان علی شیء، بر هیچ کدوم ها نه تنها جوهر بلکه بر مفاهیم دیگری هم که در ذهن هست حمله میشه، فی شیء من از ظروف، نه این دوتا نه در ذهن با هم جمع میشن نه در خارج با هم جمع میشن، چون خارج که جوهر دیگه، خارج دیگه کیف نیست، اینی که تو ذهن این جوهره، بنابراین کیف فقط به لحاظ خارجه، جوهر فقط به لحاظ ذهنه. و این اریده منه عرضون، اما اگر نه، مقصود این است که این کیف عرضی است که بالفعل مقتضی قسمت و نسبت نیست، حالا این عرض چه در خارج باشه چه در ذهن، خب چه اشکالی داره؟ همونطور که هم جوهر هم عرض در جوهر ذهنی با هم دیگه جمع میشه، کیف هم به این معنا با هم دیگه جمع بشه، با این معنا دیگه یک مقوله متباین دیگه نیست. اگر مقصود از کیف عرضی است که لا یکون بالفعل مقتضیا للقسمت و النسبه، فهو بهذا المعنا عرض عام لجميع المعقولات في الذهن، هم معقولات ذهنی میگیره هم معقولات خارجی رو. فلا تمانع بهذا الاعتبار بینه و بین ماهیت الجوهر، با این اعتبار بین کیف و بین ماهیت جوهر تمانعی نیست، و کذا بینه، همچنین بین عرض و بین ماهیات باقیه اعراض، الا نحو ما مر فی مفهوم العرض، فلا یلزم ادراج صور العقلیه، پس با این بیانم لازم نیامد که تحت دو مقوله قرار بگیره. خب من آخوند که حاضر تقریر کلامه، ما بیان کردیم کلامشون الا ما یناسب اسلوبهم و مرامهم، با اون روششون که عمدتاً اصالت ماهوی هستن، ولی حق ما سنز گروه لکه انشاءالله، میخواد که بعدا ما اون حق و مطلب رو میگیم که نه واقعا کیف به کیف نفسانی صادقه، این اشکال برحال مسلمه، شما باید جواب دقیق بدید، همین که بخواید اصطلاح رو برگردونید این جواب نشد. برخلاف اون اصطلاح رایج خودتون هم خواهد بود که کیف رو چجوری دارید معنا میکنید. بعد مرحوم آخون وارد میشن در توضیح کلام مرحوم شیخ در رابطه با مسئله اینکه اون جوهری که ما درک میکنیم این واقعا مفهوم جوهر و ماهیت جوهر رو داره و از طرفی هم گفته شده که کلیات جواهر جوهر هستند. آیا میتواند این جوهر گاهی جوهر باشه و گاهی جوهر نباشه؟ یعنی میتواند ماهیت از اون حقیقتش منسلخ بشه؟ بگیم در ذهن در خارج جوهره، اما در ذهن که میاد جوهر نیست. مثلا بعضی اینطوری تعبیر کردن، اذا وجدت فی الخارج وجد لا فی موضوع، اما اینی که تو ذهنه چون موضوع داره پس از ماهیتش منسلخ شده. این رو دارن بنابر کلام مرحوم شیخ بیان میکنن که دارن ما باید حیثیت رو خلاصه در نظر بگیریم. ما اگر حیثیت ماهیت رو ملاحظه بکنیم، این حیثیت ماهیت هیچگاه منسلخ نمیشه از ماهیت. اما اگر حیثیت وجود رو ملاحظه بکنیم، بله، وجود خارجی هیچگاه به وجود ذهنی و وجود ذهنی هیچگاه به وجود خارجی خلاصه تغییر وجود نمیده. اینها دو مرتبه از هستی هستن. این مفهوم جوهر از جهت ماهیت فرقی در دو وجود نداره، هم وجود خارجی جوهره که خب درسته دیگه، این ماهیتی است که در خارج موجود است، قائم به نفس است، لافی موضوع، و همین معنا در اون مفهوم ذهنی جوهرم هست که اذا وجدت فی الخارج وجد لافی موضوع. اما اینکه حالا الان قائم به ذهن است، این به لحاظ این وجودشه نه به لحاظ ماهیتش. پس این که ایشون گفته است کلیات جواهر همیشه جوهرن، معناش اینه. ولی علم ها هنا ان معنا قولهم ان کلیات الجواهر جواهر، این که گفته است کلیات جواهر جواهر است، معناش این نیست. لیس ان المعقول من الجوهر الذي يوصف بانه في الذهن وله محل مستغن عن انه قد يزول عنه صور الجواهر العقليه ويعود اليه، معناش این نیست که اونی که ما از جوهر میفهمیم که توصیف میشه به اینکه در ذهن است و محل مستغنی از ذهن داره، اینطور معقول این باشه. خبر ان اینه انه قد یزول عنه صور الجواهر، گاهی معنای این جوهر از ماف ذهن زایل میشه و گاهی هم بر میگرده. و یکون و تلک صور به حیث توجد فی الخارجه تارتن فی الخارجه لافی موضوع، این صور به گونه ایست که وقتی در خارج هست لافی موضوعه، و تارتن فی ذهن فی الموضوع، گاهی هم در ذهن در موضوع. یعنی این ماهیت جواهر ممکن است اون ماهیتش رو حقیقتش رو از دست بده وقتی در خارج لافی موضوع، اما در ذهن نفی موضوع. مثلا مغناطیس، مغناطیس تو کف دست جذب نمیکنه، اما بیرون که میاد از کف دست جذب میکنه آهن رو. مثلا این گونه ما تبیین میکنیم کما کل مغناطیس الذی هو فی الکف فانه بهیس یجذب الحدید تارتن، این مغناطیس به گونه است که حدید رو جذب میکنه گاهی کما اذا کان فی خارج الکف، و لا یجذب به اخرى کما اذا کان فی، همچنین که در کف باشه. یعنی خب واقعا این مغناطیس اون وجودش رو از دست داده؟ نه، وجودش رو داره، منتها وقتی خارج از دست است جذب میکنه، در دست است جذب میکنه. پس بگیم جوهرم همینه، جوهر، اونی که تو ذهن فی موضوعه، اونی که در خارج لا فی موضوعه. پس این لا فی موضوع بودنش به خاطر خارجه، مثل جذابیت مغناطیس. میخواد که این غلطه. فان هذه مغالطتون من باب تزیه الحیثیات و اهمال الاعتبارات. این مغالطه است از باب اینکه اون حیثیات رو شما تزیه کردید. شما حمل اولی رو به لحاظ مفهوم با حمل شایع به لحاظ وجود خلط کردید. و اخذ الکلی مکان الجزئی، کلی رو به جای جزئی گرفتید. کلی از اون نظر که کلی است هیچگاه در خارج نیست، اما وقتی که این کلی رو در خارج ما میگیم هست، به لحاظ کلیت نیست، به لحاظ وجودشه، به لحاظ ماهیتش نیست. فان الکلی الذی ذاته فی العقل و رأیهم یستحیل وقوعها فی العیان و استغناها عن الموضوع. کلی که در عقل است، حقیقتش این است که در عقل باشه، نمیتواند در عیان باشه و مستغنی از موضوع باشه. و المغناطیس الذی فی الکف یجوز علی، اما مغناطیسی که در کف است میتونه از کف خارج بشه و جذب حدید بکنه، ثم دخول داخل بشه در کف و عدم الجذب، ما بقای هویت شخصیه، با اینکه هویت شخصیتش باقی است. صور عقلیه اینجنین نیست که با خصوصیت صور عقلیه بودن هم در خارج باشه هم در ذهن. نه، صورت عقلی فقط به لحاظ اون کون ذهنیشه، در خارج به لحاظ وجودشه. پس این که این شی رو شما دادید با مغناطیس تشبیه میکنید، این تشبیه باطلیه. بل المراد بالکلی المذکور، این که گفته میشود که جوهر در هر جا جوهر است، هم در ذهن جوهر است هم در خارج جوهر است، این به لحاظ کلی طبیعیه. کلی طبیعی بله، هم به موجود فی الذهن اطلاق میشه، هم به موجود فی الخارج. انسانی که تو ذهن است انسان است، انسانی که خارج است اون هم انسانه. اما انسانی که تو ذهن است به قید ذهنیت هیچگاه در خارج نیست. جوهر از اون نظر که در ذهن داره درک میشه صورت عقلی است، با قید این که در ذهن است در خارج نیست. همونطور که خارج به لحاظ خارج در ذهن نیست، پس خصوصیت وجود ذهنی به لحاظ ماهیت. این رو باید دقت داشته باشیم. ما در وجود ذهنی فقط به ماهیت توجه میکنیم که آنچه که در ذهن است ماهیتش عین اونیست که در خارجه. مقصود از کلی مذکور در کلام شیخ الرئیس و امثال او اینه، ان کلی الجوهر جوهرون، کلی الجوهر جوهر الماهیت من حیثیه، کلی جوهر جوهر ماهیت من حیثیه است، بلا قید و شرط من الکلیت و الجزئیه، بدون اینکه هیچ قیدی داشته باشه. یعنی به خود مفهوم، به خود ماهیت نگاه میکنی، ماهیت جوهر این خصوصیت داره و سایر، بدون اینکه سایر اضافه ها رو بهش داشته باشیم، و سایل المنظافات ذهنیت و الخارجیت الهی ها، و یقال لحل کلی و طبیعی زن، به این کلی و طبیعی هم گفته میشه، کما یقال للماهیت المعروضت للکلیه، همونطور که به ماهیتی که معروض کلیت است گفته میشود الکلی العقلی، به آن کلی عقلی گفته میشه که فقط جاش توی ذهنه. والکلی و بالمعنی الثانی لا یصلح للشخصیت والوجود فی الخارج، کلی به معنای دوم این اصلا صلاحیت داره تشخص پیدا بکنه، چون فقط جاش تو ذهنه. اما کلی به معنای اول نه، هم در خارج هست هم در ذهن. فنها به خلاف فنها لفرط ابهاما، چون کلی طبیعی در نهایت ابهامه که گفتن لابشت یجتمع او ما الفشت تسلو لکثیر من القیود، هم میتواند ذهنی بشه هم خارجی، اما خودش بیاد ذاته لابشت کم لابشت مقسمی است کل وحدت و الکست و لحلول و تجرد و المعقولیت و المحسوسیت فالمعقول من الجوهر اینه، به لحاظ وجودش عرضه اما به لحاظ خودش نه جوهره، و این کان عرضن به حسب خصوص وجود ذهنی و کونه کلیان از این جهت کلیه چون در ذهنه علی ولکنه جوهرون اندهان به حسب ماهیت، به حسب ماهیتش جوهره، فین ماهیت او که هم به جوهر ذهنی حمل میشه هم به جوهر خارجی، فان ماهیته ماهیتون شأنها ان یکون وجودا فی الاعیان لا فی موضوع بناشینه. خب چرا پس به مغناطیس تمثیل زدن این رو؟ بلکه فقط به این اعتباره که مغناطیس ماهیتش از دست نداده، این دوتا وجود است که آثار اینا میخوان همین رو بیان میکنن، جوهر حقیقت جوهر یکیه اونتا تو ذهن چون وجود ذهنی داره خواص جوهر رو نداره، دز بلازه وجودش، بلازه وجودش فی موضوعه، اما بلازه ماهیتش همون معناست، در خارج بلازه وجودش لا فی موضوعه. اما تمثیل جوهر العقلی بالمغناطیس هیزو وقع فی کلامه هم فهو انما کان به اعتبار ان ماهیته تتصف به جذب الحدید، این بخاطر این است که میخوان اینو بیان بکنن که مغناطیس ماهیتش متصف به جذب حدید است با قطع نظر از نحوه وجودش، که اگر وجود خاصی پیدا بکنه تو کف مغناطیسو نداره اما شأنیتو داره، و اما فیضا وجود مقارن لکف الانسان ولم یجذب الحدید او وجود مقارن لجسمیت الحدید فجذبه لم یلزم ان یقال، این لازم نیست که پس حقیقتش مختلف شد، نه حقیقتش یکیه منتها وجودش عوض شده، مختلف الحقیقه فی الکف و فی خارج کف مع الحدید، بل هو فی کل منهما به صفت واحده یک صفت رو بیشتر نهره، و هو انه حجرون من شأنه جذب الحدید، حجر است که میتواند حدید رو جذب کنه، و هذا القدر و همین مقدار کافیه در مثال، و الا دقیقا نخواستن این رو با او تشبیه بکنن، و هذا القدر یکفی فی المناسبت بین المثال و ممثل. حالا اینجا یه شبهه دیگری هم مطرح میشه که مرحوم شیخ به نوعی مطرح کرده، و حالا ببینیم که این شبهه جوابش چیه، که البته کلمات دیگران رو هم در رابطه با وجود ذهنی مطرح میکنن که این مسئله درست تقریر بشه و مقصود از وجود ذهنی نزد قائلینش با مسلک های صحیح که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است قابل جمع باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.